سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی است که شما را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز دوشنبه 7 ایول است. خبر زیاد است، حالا با چندی از موضوعهای این نشر شناس شوید. جسد یاسمین 2 ساله هم از آبهای دریای پنج در سرحد با افغانستان یافت شد. جستجوی فرزند 4 مدینه حلیموه همانا ادامه دارد. اداره آب و کاریز دوشنبه نبودی آب را رد کرده میگوید خانه های پایتخت تاجیکستان با آب تامین هستند. ساکنان بلندآشیانه های ناحیه سینا به این گفته ها موافق نیستند. و چرا روسیه اول شده حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت شناخت؟ نظر کارشناسان تاجیک در این باره.
روسیه طرفداری محض از افغانستان رفتن امریکایی‌ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند.
کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده امروز گفتند جسد یاسمین عبدالله خانزاده 2 ساله، یکی از 4 فرزند مدینه حلیموه را بعد 6 روز جستجوها از دریای پنج پیدا کردند. اما کفتوکوب لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله ادامه دارد. یک مسئول این کمیته در ناحیه فرخور به رادیوی آزادی گفت که دیروز جسد دختری دیگری حلیموه را در آبهای دریای پنج در ساحل افغانستان پیدا کردند. جستجوی جسد دیگری کلونیش ادامه دارد. فاجعه شب 29 به 30 ایون رخ داد. دادستانی ناحیه فرخور برای با آب پرتافتن 4 فرزندش زید مدینه حلیموه 27 ساله از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز و خودی او را بازداشت کرده است. در همون روز اول فاجعه نجات بخشان با کمک ساکنان محلی جسد محمد شریف زاده 3 ماه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله را پیدا کرده بودند. مادر این کودکان از آب جان به سلامت برد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک فرمانش وزیر نقلیات این کشور رمان ستراویت را از مقامش برکنار کرده به جاش اندری نیکیتین را سرپرست وزارت نقلیات این کشور تعیین کرد. درباره سبب چنین قرار تفصیلات دادن نمی شود، ولی ظاهرا هدف یافتن راه حل در بنبست نقلیاتی است که بعد حمله های سطح درون اوکراینی به وجود آمده است. حمله پهپادها به قلمرو روسیه سبب آن شد که در چندین فرودگاه این کشور پرواز هواپیماها باز داشته شدند. همکارم ملا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
حمله های اوکراینی ها با پهپاد یا درون ها در 2 روز اخیر به پرواز هواپیماها در روسیه آسیب جدی رسانید. بعضی فرودگاه ها مجبور شدند روز 6 ایول در کار خود محدودیت جاری نمایند. از جمله صدها پرواز در مسکو و سن پترزبورگ بازداشته شدند. وزارت نقلیات روسیه گفت که تا ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو و دلیل های امنیتی حدود 400 پرواز بیکار و به مسافران مشورت داده شد که سفرهای خود را با قطار راه آهن انجام بدهند. نماینده وزارت گفت که از ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو در فرودگاه شرمیتو 171 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد. تمام بیش از 2 ساعت 56 پرواز به خارج از این فرودگاه عقب انداخته شد. در فرودگاه پولکووی سن پترزبورگ که دومی شهر کلانترین روسیه به حساب می رود 90 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد و 37 پرواز دیگر به مدت 2 ساعت به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات آنلاین تابلو فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سن پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام می شد، ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تاخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سن پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیت برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوا، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تامبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپادی که به پایتخت روسیه رسیدند پیشگیری شد، ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سن پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزد منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپاد های اوکراینی ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش ها محله های اهالی نشین را آسیب رسانیدند.
چندین ماه است که در محله های سیرهولی شهر دوشنبه از جمله در گلستان و میکرارایون های 46 تا 64 پایتخت آب آشامیدنی دادن نمی شود. شکایت ساکنان این است که آب در خانه اشان روزانه خیلی کم می آید و یا تماما نیست و باشندگان طبقه های بالای بناهای بسیار آشیانه مجبورند برای آب کشانی به خانه های طبقه های زمینی مراجعه کنند. مقامات اداره آب تامین کنی کوشش می کنند مشکل را جدی نشان ندهند، کمبود آب را در سطح ناچیز می گویند، ولی واقعیت این است که هزارها ساکنان که میانشان کودکان و پیرانسالان و بیماران کم نیستند باید از بی‌آبی اذیت شوند. برات یوسفی از یک محله بی‌آبی دوشنبه گزارش می‌دهد.
با آغاز فصل گرما ساکنان چند از محله‌های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه‌های بلند آشیانه شکایت دارند. برخی می‌گویند در منزل‌های از طبقه دوم بالا حتی در روز ساعت‌ها بی‌آب می‌مانند.
آیامی اومدگی ما که همین دوما میخیله هر تویستون مودا وابشه اوم نیست. ما سال پیش در چورم اتاج بودم ما تور داشتم خای اول گایدستای به اویرا یکم فرماگی خای شبرونه دو یکم دا او هست که سیم چورم وابشه سیم تویستون اوم نیست. ما سال 98 دارم این دوم زندگی میکنم همین پرابلم همین اویجا هست توی
چند سال تماما همین روزونه نیست. یکم مکر میو یکی دیگه میسته
با چی خیل میکنیم؟
خیل تو خیل میکنیم بو خیل بو چی
میکنیم؟
تو یک دیشه خیل بو ایگونم سویمون ایگون جو میوریم.
ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکلی به آبی رو حل میکنند.
آب نداریم من و چی لباس شویم و ماشین که ما گیرم کنیم و پیشه کار نمیکنه.
چند تا شدیم از این؟
قریب یک ماه شد.
آبستان ها چکل میکنی؟ مسئله ها چکل حال میکنی؟
من همین یک وقت میبین قطی قطی بچه پر میکنیم و همه خلوه میکنیم وقت چکو کنیم دیگه ها
میرسیم مثلا آدمی که کدکدار موشده
آدمی کدکدار همین وقت کدکای قشلاق فرسوندن گفتم خرابتون بخواد و آدم کنیتون بیتون.
میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند.
نپور ای سوی چی پاک می شود که این فصل گرمون بینه اون که همه ایسفوده باید و کم ترک شروع برکت و چورم اشون و دولو شور بلان خطی نیست و اوش کم تر می شود. ای خیل بیم که بی اوی خیلی در نایی سینا تنخیصی بی اوی نیست.
اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کاریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود، یکی از دلایل های کم‌آبی در محله های شهر دوشنبه که از آب‌های زیرزمینی آب می‌گیرند این است که سطح خود آب‌های زیرزمینی پست شده است و پایگاه‌های آبکشی نو و علاوه‌گی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کم‌آبی و بی‌آبی در محله های 32, 33, گلستان, 46, 61, 63, 64 و دو طرف خیابان نعمت قرابایف از بهار امسال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه این کم‌آبی‌ها را با زیاد شدن طلبات به آب در تابستان ربط می‌دهند، ولی از روی دست گرفتن اقدام مشخصی برای رفع این مشکل نیز نمی‌گویند. مشکلی دسترسی به آب در پایتخت تاجیکستان در حال است که این شهر در چند سال اخیر میزبان بزرگترین نشست‌های جهانی برای حل مشکلات آب در سیاره است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
روز جمعه گذشته در بینای سفارت افغانستان در مسکو پرچم حکومت طالبان برافراخته شد. همین طریق حکومت جنبش توندگرای اسلامی که در ماه آوگوست سال 2021 افغانستان را تحت تصرف قرار داد برای اولین بار همچون حکومت رسمی این کشور اعتراف کرده. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو و کابل امکانات خوبی برای رشد روابط دوجانبه دارند و روسیه با افغانستان در تحکیم امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیگر کمک خواهد کرد. در همین حال تاجیکستان که حکومت طالبان را اعتراف نکرده است و گروه افرادگری مستقر در افغانستان را یک تهدید ارزیابی میکند، به این اقدام روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ موضوع را همکاران عملی شیر ظریفی و دیگران پیگیری کردند.
در تاجیکستان اعتراف طالبان از طرف روسیه به حیث حکومت رسمی در افغانستان واکنش های گوناگونی را به بار آورده است.
این پیش از همه مسئله گیاپولیتیکی است، چون که روسیه با امریکا هم چون رقیب خودش مناسبت میکند و به سبب اون که طالبان عاملی از بین رفتن یا که از افغانستان از اصف مرکزی رفتن امریکایی ها شدند، از این نقطه نظر و خلاصه آمدن ممکن است که روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند.
کارشناس قاسم بیگ محمد میگوید روسیه به این عقیده است که بعدی به رسمیت شناختن طالبان حداقل نقش و جایگاه مهمی را در آسیا پیدا خواهد کرد، اما در سطح بین الملل طرفداری زیاد نخواهد یافت.
به احتمال زیاد پس از این اقدام روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی نیز اقدام مشابه را انجام بدهند، اما نکته مهم و کلیدی این است که آیا چنین اقدام باعث تغییر وضعیت در افغانستان خواهد شد و به صورت کلان در سطح بین المللی دیگر کشورها خاصتاً قدرت های تاثیرگذار طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ من فکر نمی کنم که در چشمانداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدامی را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک های خاصتا مالی که به طالبان انجام می دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد.
قبلا در روسیه طالبان را چون گروه تروریستی می دانستند، ولی ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را قبول کرد که اجازه داد این گروه را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه هم این کار را کرد و روسیه همین طریق اولین کشور شد که حکومت زیر رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت می شناسد. در بسیاری از کشورها این گروه همچنان افراطی محسوب می شود و کسی هم آنها را رهبران قانونی افغانستان نمی شمارند. نظری تحلیلگران افغان دیگر است.
باور من هست که روسیه می خواهد جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم در افغانستان می گشاید، در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته می خواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگ های استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عمل کرده آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود.
مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودش رو ناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستیم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش های زیاد روبرو خواهد شد.
طالبان ماه آوگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در کابل به دست گرفتند و برای نقض حقوق بشر، محدود کردن فعالیت زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین المللی سخت انتقاد می شوند.
و یک خبر، خویشاوندان نسیمه صوفی شوی و یکی از کارمندان سابق ملیسه از ناحیه رشتقلعه می گویند پس از استردادی و از روسیه به تاجیکستان در ماه گذشته تا حال در بارش هیچ خط و خبری ندارند. صوفی شوی و سال 2005 در شعبه کارهای داخلی ناحیه رشتقلعه کار میکرد و سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. یک منبع از خوروغ بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی برای آن از روسیه درخواست استرداد نسیمه صوفی شوی را کردند که او را در یکی از ویدیوهای پیشین از همایش اعتراضی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه دیدند. صحیفه پامیرین سایت در خارج تاجیکستان نوشته است نسیمه صوفی شوی را پلیس در مترو مسکو بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمود. و بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیوی آزادی صحیفه و اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه آزادی سهم گذار شوید. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نوی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تعداد قربانیان سیل و آبخیزی در ایالت تکساس آمریکا به 82 نفر رسیده است و در میان آنها 28 نفر کودکان و نورسانند. تعدادی از این نورسان در یک اردوگاه مسیحیان بودند که در ساحل رودخانه گوادالوپا قرار دارد. کمش 10 دختر و رهبری گروه آنها از جمله آنهایند که بینشان شدند و جستجوی آنها ادامه دارد. شام 4 ایول باران زیاد سبب سیل و آبخیزی در رودخانه گوادالوپا شد و بنا به گزارش ها سطح آب آن در 45 دقیقه تا 8 متر بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت مرکزی کمک به ایالت تکساس را ادامه خواهد داد و ممکن است خود او روزی پنجشنبه به این ایالت آسیب دیده سفر کند. قرار است فردا 8 ایول صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان با سفری دولتی به تاجیکستان تشریف بیارد. در این باره امروز در کانال رسمی رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی خبر داده شده است. جزئیات سفر را نگفتند ولی خبرگزاری خاور روز پیشتر نوشت که روزهای 7 و 8 ایول در شهر دوشنبه فورم صاحبکاران تاجیکستان و قرقیزستان برگزار خواهد شد. دو طرف که سالها باز همکاری‌های اقتصادی درست نداشتند امکانات تجارت و داد و گرفت بین همدیگر را بررسی می‌کنند. تاجیکستان و قرقیزستان که 10 ساله ها نمی توانستند سرحدی بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند و در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم سخت جنگیدند. ماه مارس امسال سازشنامه مرزی را امضا کردند. بعد این گذرگاه های بسته مرزی برای مردم دو طرف که سالها بین هم تجارت و معامله داشتند باز شد. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که از اول امسال تا کنون بیشتر از 26,000 پتنت و اجازه‌نامه کاری خارجیان و یا همان مهاجران کاری را برای آگاه نکردن از جای کارشون به اعتبار حساب کرده است. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 ایول از قبل این وزارت خبر داد است که تعداد پتنت های بی اعتبار شده در سال روان در مقایسه با سال گذشته 7 برابر زیادتر است. بر اساس مقررات در روسیه مهاجرانی که بر اساس پتن کار میکنند باید در مدت 2 ماه به شعبه کارهای داخلی در محل خود خبر بدن که در کجا کار میکنند. در روسیه صدها هزار مهاجر تاجیک بر اساس پتن کار میکنند و ظاهرا تعداد سنت های بی اعتبار شده آنها نیز کم نیست. در این کشور در یک سال اخیر ده ها قانون و سنت های نو برای محدود کردن فعالیت مهاجران قبول کردند چون به قبل تعدادی از سیاستمداران روس مهاجران دیگر برای این کشور یک دردی سر شدند. حامیان حقوق میگویند پیوسته مطرح کردن مشکلات مهاجران در مطبوعات و دایره های دولتی در روسیه یک تلاش برای به سمت دیگر کشیدن افکار عمومی جامعه از مشکلات فراوان داخلی و جنگ ویرانگری روسیه در اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه خبر داد است که شام 6 ایول قریب 400 پرواز از فرودگاه شرمیتوی مسکو، پولووی سنگ پیتربورگ و چکالوف نیژه گورد بیکار یا به تأخیر افتادند. به اطلاع منبع سبب پیش آمدن این وضع حمله پهپادها از اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه ادعا کرد که وضعیت زیر نظارت بوده، شرکت های هواپیمایی توان رسیدگی به مشکلات را دارند و سپارش رسانه های روسی شهروندان مجبور شدند برای سفر از سن پیتربورگ به مسکو از قطاره استفاده برند. بلیت قطاره در این مسیر کمیاب شده است. کارشناسان در صحبت با نشریه کمرسانت گفتند چنین حالت یعنی بیکاری یا به تاخیر افتادن پرواز می تواند برای شرکت های هواپیمایی قریب 20 میلیارد روبل ضرر رساند. وزارت دفاع روسیه خبر داد است که روز یکشنبه 48 پهپاد یا درون اوکراین را نابود کردند. در همین حال تابلوی فرودگاه دوشنبه هم صبح 7 ایول نشان می‌دهد که دست کم 3 پرواز از شهرهای مسکو و سن پیتربورگ به پایتخت تاجیکستان به تأخیر افتادند. ایلان ماسک میلیاردر و متحد پیشینی پرزیدنت دونالد ترامپ از تأسیس حزب نو در آمریکا خبر داد. ماسک شام 5 ایول در شبکه ایکس توییتر نوشت امروز حزب آمریکا تشکیل شد تا آزادی شما را به شما بازگردانیم. اما میلیاردر درباره تشکیل حزب نو و ثبت رسمی آن چیزی نگفته است. ماسک ثروتمندترین شخص جهان 4 ایول در روز استقلال آمریکا در شبکه ایکس نوشت روز استقلال زمان مناسب است تا پرسیده شود آیا خواهان استقلال از نظام دو حزبی با گفتی برخی ها یک حزبی هستید یا نه؟ با گفتی ایلان ماسک در این نصر سنجی 1.2 میلیون نفر شرکت کرده بیشتر آنها به تأسیس حزب نو در امریکا پاسخی مثبت دادند.
خرج میشه قیمت به حال خیلی ارزان شده 2-3 تومن
ارزان شده.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیویی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
ارتش اسرائیل اعلان کرد که 6 ایول به چند مکان وابسته به حوثی ها از جمله 3 بندر و 1 نیروگاه برقی در یمن ضربه زده است. گفته می شود این اولین حمله اسرائیل به یمن در 1 ماه اخیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. به گزارش ارتش اسرائیل، حمله به مکان های زیر نظر حوثی ها در پاسخ به حمله های به تکرار این گروه به اسرائیل انجام شده است. بندر هدیده یکی از مکان های بوده است که اسرائیل به آن حمله کرده است. هدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. تلویزیون المسیره زیر نظارت حوثی ها حمله های هوایی اسرائیل به چند منطقه یمن را تصدیق کرد، اما درباره خسارات یا تلفات احتمالی جزئیات نداد. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان شهر هدیده گزارش داد که در پی حمله های اسرائیل نیروگاه اصلی شهر از کار مانده است. ارتش اسرائیل در بیانیه خود همچنین اعلان کرد که شام یکشنبه کشتی را هدف قرار داد که حوثی ها ماه نوامبر سال 2023 را بوده بودند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر تهدید کرده است که سرنوشت یمن مانند سرنوشت تهران خواهد بود. کاتس شام 6 ایول با اعلان عملیات پرچم سیاه در شبکه ایکس یا توییتر نوشت هر کسی که کوشش میکند به اسرائیل ضرر رساند آسیب خواهد دید. ساعت پس از این حمله ارتش اسرائیل اعلان کرد که 2 موشک شلیک شده از یمن را شناسایی کرده است و در حال سرنگون کردن آنهاست. حوثی ها گروه زیر حمایه ایران از ماه نوامبر سال 2023 و پس از آغاز جنگ غزه با دعوای حمایت از فلسطینی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ حمله میکنند. حوثی ها میگویند که هدفشان کشتی های اسرائیلی است. حوثی ها دوام این 2 سال اخیر به سوی اسرائیل 10 موشک و پهپاد پرتاب کردند که به گفته مقامات اسرائیل اکثرشان رهگیری شدند یا به مکان های بی خطر رفتیدند. ماه می امسال موشکی که از یمن پرتاب شده بود به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریان در اطراف تل اویو رفتیده چند نفر را زخمی کرد. در پاسخ به این حمله ارتش اسرائیل به بندر هدیده در یمن حمله کرده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کدای زبانم، مکن نزدی دروغ کدای زبانم که به عشق و هوس بذاری جانم.
خود نیماتوف یک پناهجوی تاجیک که اخیراً از شویتسی اخراج شده بود با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر به 8 سال زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ناهی بابوجان غفوروف ولایت سغد آخر ماه می برآمد است. نظر محکوم شده دسترس نیست، اما نزدیکانش میگویند فرهاد نعمتوف هرگز عضو هیچ کدام حزب و گروه نبوده است. من میرزا نبی خالق زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما از این حکم راضی نیستیم، ولی از بالای آن به زینه بازنگری حکم شکایت هم نکردیم تا مشکلات بیشتر پیش نآوریم، گفت یکی از پیوندان فرهاد نعمتوف که با دلیل امنیت نخواست نامش گفته شود. فرهاد نعمتوف ماه دکبر سال 2024 با سه دختر خردسالش از شویتسیا به تاجیکستان اخراج شد و قبلا با زن و فرزندانش در اوکراین میزیست و بعد از آغاز جنگ روسیه به شهر یوتبرگ شویتسیا رفت. در اینجا چند دفعه با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعت کرد، اما پاسخ رد گرفت. اخراج این خانواده از شویتسیا انتقاد حامیان حقوق را به میان آورد. اخیراً وکیل دفاعی فرهاد نعمتوف در شویتسیا از بالای قرار اخراج او به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برده است. فرهاد نعمتوف از ماه فوریه در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند بود و بعد اجرایی شدن حکم دادگاه به محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه انتقال داده شده است. نزدیکانش میگن هفته گذشته نعمتوف با نزدیکانش در محبس واخورد. پیوندان این پناهجوی تاجیک از مقامات خواستند که نعمتوف به محبس خوجند گذرانده شود. از شرایط نگهداریش در محبس شکایت نداشت، تنها درباره سه دختر خردسالش میپرسید. فرهاد خواهش کرد که او را به محبس خوجند فرستند تا دیداربینی با نزدیکانش آسانتر شود، گفت یکی از پیوندان نعمتوف. فرهاد نعمتوف زاده دهی خسته‌ورز ناهی بابوجان غفوروف در سال 2019 همراه زن و فرزندانش از تاجیکستان بیرون شده است. این بار اول نیست که پناهجویان تاجیک بعد اخراج از اروپا در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم می شوند. چنانچه فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان اخراج شده در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم گشت. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد شد و 20 سال زندان شد. بلال قربان‌علیف پناهجوی دیگری تاجیک هم اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شد و یکی از شرکت‌داران تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام علی رحمان به آلمان بود. مقامات آلمان در ماه ینوری سال 2023 عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توان محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک، در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتر خانواده های تاجیکستان را تأمین بر رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در عین حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کار دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان رو وقتی که سفارت پیگیری نمیکند، از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بولای مهاجران در عموم میشود سراسری در همه ریجن‌های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته میشود و سفارت تاجیکستان یا مقامات تاجیکستان در عموم غیرت حکومت روسیه گپ زدن رو ندارند.
با گفته ای اگر نمایندگان سفارت به مانند همتایان ازبکستانی و قرغیزستانی خود فعالتر می بودند، شاید حقوق مهاجران تاجیک کمتر نقص می شد. سید جعفر عثمانزاده، رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، با این نظر راضی نیست. با گفته ای وای در چنین حالت ها بین حکومت ها گفتگو صورت می گیرد، اما بیشتر رسانه‌ای نمی شود.
ما همین برای چی آزاد تر روزه کنیم؟ همین برای چی می دود فیخان در طول رسانه ها دیگر چی کنیم؟ همین با وسته مثلا سازمان های هست که همکاری های بین پارلمان روسیه و تاجیکستان است. در اینجا این مسئله طوره بررسی شد. پیشنهاده پارلمان مثلا اراده پارلمان در اونجا گفته شدن. مثلا وکلی 100% در ناتو در چیزای جلسه های کشیده داریم، در پارلمان داریم که دیگه هم این ما نمیتونیم برای هر کسی نشون بدیم. دیگر مسئله هست که در اونجا اول تحلیل میشود، بررسی میشود، خیلی بررسی میشود، بعد برای بررسی برای جمعه میپرتید. برای جمعه فهمیش خرص میرود گو وقتی.
این نماینده مجلس باور دارد که افزایش نظارت مقامات روسیه قابل درک است، زیرا این کشور در حالت جنگ قرار دارد و تلاش میکنند تا تهدید تروریسم و افرادگرایی را کاهش بدهد. مقامات تاجیکستان هم میگویند این سال چند دفعه در سطح رسمی و بازداشت گسترده شهروندان خود ابراز نگرانی کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه می همین سال از همتای روس خود ولادیمیر کلاکولسف خواست تا نظارت پرونده آزار و اذیت دانشجویان تاجیک از سوی مقامات انتظامی زیر نظارت خود بگیرد. بعدن وزارت امور خارجی تاجیکستان سیمون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را احضار کرد و نسبت به بازداشت گسترده شهروندان تاجیکستان ابراز نگرانی کرد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیوستن زمین دیدارها با نمایندگان رسمی روسیه خواستار عفو و ساده‌سازی قانونهای بود و باش برای شهروندان تاجیکستان می شود. با وجود این فشار به مهاجران و شدید کردن نظارت نسبت به آنها در قلمرو روسیه بیشتر می شود. بخصوص پس از آن که در ماه اکتبر سال 2022 شورای امنیت روسیه اصلاح سیاست مهاجرت و نیاز به تشدید نظارت بر مهاجران را اعلام کرد. کریم علیف کارشناس امور مهاجرت میگوید شدت یافتن نظارت بر مهاجران در روسیه و رقابت برای جای کار در این کشور احتمال به دلیل بیشتر شدن انزوا افزایش مییابد. از این رو کشورهای به مانند تاجیکستان که نیروی کاری صادر میکنند باید راههای دیگر مهاجرت را پیدا کنند. با گفته این کارشناس برای کاهش وابستگی از مهاجرت به سمت روسیه مقامات تاجیکستان باید زمینه حقوقی فراهم آورد و مهاجران کاری را با اختصاصهای سیرطلب آماده کند، از بس که اختصاصهای معین در همه دولت‌های پیشرفته خریدار دارند. همصحبت رادیوی آزادی باور دارد که هرچی راه های مهاجرت بیشتر باشد، دولت بهتر می تواند استقلال خود را حفظ کند و از شهروندان خود دفاع نماید. مسیر اساسی مهاجرت شهروندان تاجیکستان روسیه است. بعد از آن قزاقستان، ترکیه، کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی و غیره. در سالهای اخیر مهاجران موسمی به بریتانیا نیز می روند که نظام مهاجرت آن خوب ارزیابی می شود. هر از این شماره قابل توجه شهروندان تاجیکستان امریکا را هم برای مهاجرت دائمی انتخاب میکنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
گوشت گیرانی جوان تاجیک در جام جدایی آسیا در قزاقستان 5 مدال گرفتند. تیم ملی فوتبال زنانه تاجیکستان به قسم نهایی جام آسیا راه نیافت. در مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان دسته های اشتراک کننده دور نیمه نهایی معین شدند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. گوشت گیرانی تاجیک در جام آسیا میانی نورسان و جوانان به خاطر بکت محمودوف مربی معروف قزاق که از 3 تا 6 ایول در شهر الماتا دایر گردید 5 مدال، 2 نشان نقره و 3 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات بیش از 700 ورزشکار از قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اینچنین ایالات متحده آمریکا، لبنان و مغولستان اشتراک کردند. تاجیکستان را در مسابقه نورسان 15 ورزشکار و در مسابقه جوانان 22 نفر نمایندگی کردند. در مسابقه نورسان لایق قطب دینف در وزن تا 60 کیلو با مدال نقره و باباجان شرابوف در وزن تا 73 کیلو با نشانی برنجی سرفراز گشتند. در مسابقه جوانان اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. در این وزن گوشتگیری دیگری تاجیک عمر شرف با مدال برنجی سرفراز گشت. اینچنین بنیامین نظیرف در وزن تا 73 کیلو مدال برنجی به دست آورد. تیم ملی فوتبال زنانه تاجیکستان در 3 بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2026 در گروه H از دسته منتخب فلسطین با حساب 0-3 شکست خورد. این بازی شب 5 ایول در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. حملگران فلسطینی ها دلیا اسد حلیم 2 گل و نور یوسف 1 گل به ثمر رساندند. در بازی دیگری دور نهایی گروه H تیم ملی کره شمالی دسته منتخب مالزی را با حساب 6-0 شکست داد. به این ترتیب پس از نتیجه گیری دور نهایی دسته منتخب کره شمالی با 9 امتیاز در جدول گروه H جای اول را کسب کرده صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا 2026 گردید. منتخب مالزی با 6 امتیاز دوم، تیم فلسطین با 3 امتیاز سوم و دسته تاجیکستان بدون امتیاز 4 شدند. غالبان 7 گروه هندوستان، بنگلادش، تایپی چین، ویتنام، ازبکستان، فیلیپین و کره شمالی با مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 1 تا 26 مارس سال آینده در استرالیا برگزار می شود راه یافتند. استرالیا همچون میزبان، چین به حیث قهرمانی فعلی، کره جنوبی همچون فینالیست و ژاپن همچون دارنده نشان برنجی مسابقات فعلی صاحب راحت به قسم نهایی جام آسیا شدند. راحت آخرین را به قسم نهایی جام آسیا 2026 غالب گروه A به دست می آورد. بازی ها در این گروه با شرکت 5 دسته ایران، اردن، لبنان، سنگاپور و بوتان از 7 تا 19 ایول در اردن برپا می گردند. در مسابقات قهرمانی باشگاه های فوتبال جهان که در ایالات متحده آمریکا جریان دارد 4 دسته فلومینینسی برزیلیا، پسش فرانسه، چلسی انگلیا و ریال مادرید اسپانیا مبارزه را برای عنوان قهرمانی جهان ادامه می دهند. در بازی های 4 نهایی چلسی بر پالمیراسی برزیلیا و فلومینینسی بر الهلال عربستان سعودی با حساب 1-2. پسش بر باواریای آلمان با حساب 2-0. و ریال مادرید بر بروسیه آلمان با حساب 3-2 پیروز شدند. با این ترتیب در دور نیمه نهایی روز 8 ایول فلومیننسه با چلسی و 9 ایول پی‌اس‌جی با ریال مادرید رقابت میکنند. غالبان نیم فینال در بازی نهایی که روز 13 ایول دایر میگردد با هم روبرو خواهند شد. مبلغ جوایز مسابقات 1 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. به دسته غالب 125 میلیون دلار تقدیم میگردد. مبلغ باقی مانده بین اشتراک کنندگان دیگری مسابقات موافق جای های اشغال کرده اشان تقسیم کرده می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به نشر نو مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. اتحاد اروپا از بهار امسال همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی در فرمت 5 به علاوه 1 به گونه جدیدتر آغاز کرد. رهبران اتحادیه اروپا این همکاری را آغاز فصل نو و شروع شریکی استراتژی نامیدند. در ماه مارس امسال نماینده ویژه اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی تعیین شد. این شب و روزها فرستاده ویژه به تاجیکستان آمده است که برای راه اندازی همکاری ها در شکل صفت نو بیشتر سازی کند. جناب ادوارد سیپرایس نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی مهمان من در برنامه مهمانی آزادی است.
Thank you for this question and thank you for your service.
تشکر برای این سوال و زحمتی که برای میلیون ها آدمان در اینجا میکشید. اگر در رابطه با رادیوی اروپای آزاد صحبت کنیم، زحمتی که در سراسر جهان میکشید و اطلاع واقعی را به مردم میرسانید. میتوانم بگویم که خود من دلبستگی خاصی به این رسانه دارم، زیرا در کودکی در جوانی واقعا به شنیدن برنامه های رادیوی اروپای آزاد به زبان لیتوانیایی بوایا رسیدم که آن زمان هنوز شنیدن این رسانه در سراسر اتحاد شوروی ممنوع بود و من میتوانم بگویم که برای بسیاری از برای اکثر ملت‌های اروپای شرقی در اروپای مرکزی کشورهای ساحل بالتیک این رسانه برای به دست آوردن استقلالمان و همین طور تحکیم بخشیدن، یعنی اول تأسیس و سپس نهادینه کردن نهادهای دموکراتیکمان نهایت مهم بود. از این رو من میتوانم بگویم که در اروپا شماره زیادی آدمانی هستند که حداقل مسئولیت معنوی برای پشتیبانی رادیوی آزادی رادیوی اروپای آزاد را احساس میکنند و من میتوانم به شما بگویم که هم در بروکسل و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپا آدمان فکر و تلاش میکنند که راه‌های سازنده دستگیری این رسانه را پیدا کنند، چون البته بعضی مشکلات حقوقی در راه حل آن نیز هست. طور می‌دانید این رادیو به هیچ مؤسسه اروپایی تعلق ندارد، اما درک پوره ضرورت حفظ این میراث وجود دارد که آن تقریبا 80 سال پیش برای نشر اخبار واقعی با میلیون ها نفر پایه‌گذاری شده است.
این برودکاستینگ ترو انفورمیشن as I said, to millions of people.
So, thank you. جناب سفیر، بهار امسال اتحادیه اروپا در نشست سمرقند همکاریش را با کشورهای آسیای مرکزی به طور امسال جدیتر براه ماند و رهبری اتحادیه اروپا این شروع یک فصل جدید و آغاز همکاری های استراتژی نامید. و در اظهارات هم که مثلا رهبران گوناگون مقام اتحادیه اروپا میدادن دیده میشد که توجه بیشتر به مسئله های اقتصادی است. آیا مسئله های حقوق انسان، آزادی بیان، همکاری با جامعه شهروندی در فصل نوی روابط شما آیا اهمیت بیشترش را برای اتحادیه اروپا از دست داده است؟
Thank you. I would say that this is one of the problems also that people are thinking that economy and
سپاس. و فکر من یکی از مشکلی ها در آن است که مردم فکر میکنند اقتصادیات و رشد جامعه در برابر مسائل چون حاکمیت قانون، فعالیت نهادهای دموکراتی، آزادی های انفرادی از جمله حقوق انسان مسائل کاملا مختلفند. این تماما نادرست است، زیرا وقتی سخن درباره رشد جامعه می رود در بسیار موارد دلایل های مربوط به مسئله امنیت استفاده می شوند و واقعا آن نگرانی های امنیتی در بسیار موارد ها درستند. ما می دانیم که آسیای مرکزی در یک محیط جغرافی خیلی مشکل در یک همسایگی خیلی دشوار قرار دارد. همچنین کشورهایی هستند که اکثریت اهالی آنها نیز پیرو این یا آن شاخه اسلام می باشند. همین طور آنها زیر فشار شدید، فشار بیرونه، اینچنین احتمال بنیادگرایی های جامعه ها قرار دارند. واقعا تهدیدهای تروریستی موجودند و البته وقتی سخن درباره رشد کشور، رشد هر یک جامعه می رود، این مسئله ها با ثبات باید موازنتی سالم داشته باشند، زیرا بدون این کشور رشد یافته نمی تواند. برعکس، تا وقتی که یک کشور استوارانه رشد نمی کند، نمی تواند با این فشارهای بیرونی مقاومت کند. همچنین ما نمی توانیم این را صرف نظر کنیم که احتمال برای افرادگرایی در داخل زمینه های مساعدی وجود داشته باشند. اما عادتاً افرادگرایی جای رواج می یابد که مقامات به سوال های مردم پاسخ نمی دهند. همین طور آدمانی پیدا می شوند که به پاسخ های آلترناتیوی ظهور می کنند و به پرسش ها پاسخ می دهند. پاسخ های خیلی ساده، حتی جواب های ساده کرده شده می دهند. می گویند شاید زندگیتان دشوار است، ممکن جامعتون، مقاماتتون شما رو قدر نمی کند. به شریعت روی بیارید و آن همه مشکلی های شما رو حل می کند. این البته تماما نادرست است، اما برای استواری جامعه مقاومت به چنین توضیح های ساده مهم است. خصوصا در شرایطی که با پایگاه های اجتماعی امروزه از قبیل تیک تاک و غیره وارد شدن به فضای اطلاعاتی خیلی آسان است. یعنی در همه ساحه‌ها مناسبت های متوازن باید به راه مانده شوند. موازنت بین اقتصادیات، امنیت و رشد جامعه از جمله رشد جامعه شهروندی.
So this is something that we are saying, yes, it should be a balanced approach in all areas. Economy, security and the development of society, including its civic development.
جناب سپاهی، من البته میدانم که شما پیشینه‌ای کار در کشورهای آسیای مرکزی را دارید و تا اندازه با آنچه که در این جغرافیا میگذرد آشنا هستید، ولی میخواستم با سوال کنم که آیا قبل از اینکه به این وظیفه تعیین شوید درباره وضع حقوق انسان در منطقه، در کشورهای گوناگون منطقه از جمله تاجیکستان آشنایی داشتید یا که آشناییتون را بیشتر کردید و امروز از نگاه شما مشکلات اساسی در مسئله حقوق انسان در کشورهای منطقه و از جمله در تاجیکستان از نظر شما چی است؟
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جناب ادوارد ستیپرایس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی است. ما در مورد آینده روابط آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم و اینکه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی با چه کشورهای رقیب است و چگونه میتواند همکاری هایش را با این کشورها رشد دهد رد و بدل میکنه.
Yes, thank you. And even I mean there are colleagues in Brussels in European institutions who are dealing with issues of human rights more professionally.
بله تشکر. در بروسل در نهادهای اروپایی همکسبانی هستند که با مسئله های حقوق انسان به طور حرفه‌ای مشخص‌تر سر و کار دارند. لیکن این هم بخشی از وکالت های من است و به طور کمی پیشتر از این اشاره کردم، مسئله حقوق انسان چیزی نیست که ما در اتحاد اروپا اختراع کرده باشیم و به دیگران به زور تحمیل میکنیم. پیش از همه این به منفعت هر یک کشور آسیای مرکزی از آن نگاه که بدون احترام به حقوق انسان، رعایت حکمیت قانون، نظام مستقل دادگاهی، شما واقعا فعالیت پرثمر دولت خود، جامعه خود را تامین کردن نمی توانید. بله، شما می توانید آن را مدت اداره کنید، اما این راه حل دراز مدت و قابل اجرا نیست. از سوی دیگر این اصول های هستند که کشورهای منطقه خود را به آن متعهد می دانند. ما هیچ طلبی نو یا برزیاد نداریم. مسائل حقوق بشری در آیین‌نامه سازمان ملل متحد، اعلامیه عمومی حقوق انسان ذکر شدند. کشورهای آسیای مرکزی در وضعیت منحصر به فرد قرار دارند، زیرا از لحاظ جغرافی در آسیا جایگیر باشند هم، ولی در فضای امنیت و همکاری اروپایی قرار دارند. عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا می باشند. حجت های بنیادی در رابطه با حقوق انسان مثل اعلامیه هلسینکی را امضا کردند. گذشته از این، کشورها برای رعایت مقررات این اسناد مسئولیت دارند. شاید این کار را با اراده نیک کردند، زیرا به این درک رسیدند که این عمل با منفعت خودی آنهاست. من می خواهم بگویم که البته بسیار خوب می شد اگر در راه تطبیق هر روزه این پایه ها و راه اندازی آنها پیشروی های بیشتر به دست آورده می شدند. در برابر این احتمال با کشورهای منطقه در این زمینه شاید فرصت زیادتر لازم است، اما من می توانم بگویم که در منطقه نمونه های خوب موجودند. بعضی پیشروی ها به دست آورده شدند. البته در همه کشورها برابر نیستند. در هر یک کشور اقدام های خوب خیلی زود صورت نمی گیرد و یا محض در بخش ها و سمت هایی که سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا مقرر کردند نمی باشند. اما من گفتنی هم که وضع شاید اونقدر بد نباشد طوری که ما بعضن می گوییم.
But I would say in general situation is probably not as bad as sometimes we ourselves are telling.
ما یک اطلاع یافتیم، شما شاید تصدیق کنید، در نشست سمرقند مقام های بلند اتحادیه اروپا با رهبری تاجیکستان موضوع روزنامه‌نگارای بازداشت شده تاجیکستان بررسی کرده بودند، از جمله مشخصا قضیه رخشانه حکیمه را. من میخواستم بدانم که دقیقاً آیا همه چیز بررسی شده بود و برای رهایی آنها از زندان آیا چیزی مشخصی به دست آمده بود؟
Yes, actually, I can tell you that indeed.
بله، با شما گفتم می توانم که پرونده این روزنامه‌نگار مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مشخص به صلاحیت من داخل نمی شود. من در دایره وظیفه خود نه تنها با تحولات کشورهای جداگانه اسوه مرکزی، بلکه بیشتر با تحولات منطقه‌ای سر و کار دارم. اما می توانم با شما بگویم که به طور خاص در مورد مسائلی که مربوط به حوزه آزادی مطبوعات هستند، اقدامات، اظهارات، دمشق انجام شده است. از جمله در اینجا در دوشنبه از سوی نمایندگی اتحاد اروپا و سفیران کشورهای عضو اتحاد اروپا که در اینجا حضور دارند
فرمت نوی همکاری اتحاد اروپا با کشورهای مرکزی در جغرافیای شما میخواد این رشد دهید که در اینجا به طور سنتی روسیه حضور دارد که حوزه نفوذی اطلاعاتی و گیوپولیتیکی روسیه است، از سوی دیگر چین است، یک قدرت کلان اقتصادی که سرمایه های بسیار هنگفت به کشورهای آسیای مرکزی می دهد. شما برای بالانس با این رقیبانتان در منطقه با سرمایه های کلانی هنگفت چین و این نفوذی که روسیه دارد فکر میکرید تا کجا موفق می شید که در این همکاری ها رقابت کنید و چیزهای بسیار مشخصی به دست بیارید؟
First and foremost, our cooperation with countries of the Central Asia, with this region,
پیش از همه همکاری های ما با کشورهای آسیای مرکزی و این منطقه بر علیه کسی روانه نشده است. ما در حالت بازی بزرگی نیمه دوم عصر 19 نیستیم که آن زمان امپریای بریتانیا با امپریای های روس در رویارویی قرار گرفته برای تقسیم کردن آسیای مرکزی میان همدیگر تلاش میکردند. هرچند با تاسیس این مرز در پنج جو امودریو موفق شدند که در نتیجه بریتانیا نظارت بر افغانستان و امپریای روسیه بر منطقه های شمالی آن را حفظ کردند. از نظر من هر یک فرمت همکاری برتری و کمبودهای خود را دارد. این به خود منطقه، به کشورهای منطقه و انتخاب آزادانه آنها بستگی دارد که در کدام بخش با کی همکاری کنند. ما رقابت نمیکنیم، اما مسائلی هستند که به فکر من اروپا میتواند در مقایسه با بازیگران دیگر در منطقه کمی یا به مراتب بهتر اجرا کند. این تنها با سرمایه‌گذاری یا انتقال مبلغ مربوط نیست. ما درباره انتقال فناوری‌های نوترین و از نگاه اکولوژی تازه صحبت میکنیم. درباره انتقال دانش حرف میزنیم. این بخشی است که از جانب همه پنج رهبر کشورهای آسیای مرکزی و طور خاص در میان گذاشته شده است. چنانی که گفتم آنها با استانداردهای اروپایی، تحصیلات سطح اروپایی از جمله آموزش معیاری برای آماده کردن نسل نوی که با این فناوری‌های نوترین کار کرده میتوانند و تفاوت رشد را بین کشورهای آسیا، اتحاد اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین از بین برده میتوانند بیشتر نیاز دارند. از این رو کشورهای آسیای مرکزی باید در رشد اجتماعی و تکنولوژی خود از همسایه‌ها و رقیبانش پیش گذارند که در این سمت ما آماده ایم آنها را حمایت کنیم.
Societal development, technological development, and this is something that we are ready and willing to provide.
با تشکر از جناب ادوارد استیپرایز، نماینده ویژه اتحاد اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی، برنامه امشب میهمانی آزادی را به پایان می‌رسانیم. خدا یار، بدرود تا درودهای دیگر.
سلام بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است که شما را با مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میکند. امروز دوشنبه 7 ایول است، خبر زیاد است، حالا با چندی از موضوع های این نشر شناس شوید. جسد یاسمین 2 ساله هم از آبهای دریای پنج در سرحد با افغانستان یافت شد. جستجوی فرزند چهارم مدینه حلیموه همانا ادامه دارد. اداره آب و کاریز دوشنبه نبودی آب را رد کرده میگوید خانه های پایتخت تاجیکستان با آب تامین هستند. ساکنان بلندآشیانه های ناحیه سینا به این گفته ها موافق نیستند. و چرا روسیه اول شده حکومت طالبان افغانستان را به رسمیت شناخت؟ نظر کارشناسان تاجیک در این باره.
روسیه طرفدار محض از افغانستان رفتن امریکایی ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند.
کارمندان کمیته حالت فوق‌العاده امروز گفتند جسد یاسمین عبدالله خانزاده 2 ساله یکی از 4 فرزند مدینه حلیموه را بعد 6 روز جستجوها از دریای پنج پیدا کردند. اما کفتوکوبی لطافت عبدالله خانزاده 5 ساله ادامه دارد. یک مسئول این کمیته در ناحیه فرخور به رادیوی آزادی گفت که دیروز جسد دختری دیگری حلیموه را در آبهای دریای پنج در ساحل افغانستان پیدا کردند. جستجوی جسد دیگری کلونیش ادامه دارد. فاجعه شب 29 به 30 ایون رخ داد. دادستانی ناحیه فرخور برای با آب پرتافتن 4 فرزندش زید مدینه حلیموه 27 ساله از روی ماده کشتار پرونده جنایی باز و خود او را بازداشت کرده است. در همون روز اول فاجعه نجات بخشان با کمک ساکنان محلی جسد محمد شریف زاده 3 ماهه و زینب عبدالله خانزاده 3 ساله را پیدا کرده بودند. مادر این کودکان از آب جان به سلامت برد. امروز پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با یک فرمانش وزیر نقلیات این کشور رمان ستراویت را از مقامش برکنار کرده بجاش اندری نیکیتین را سرپرست وزارت نقلیات این کشور تعیین کرد. در باره سبب چنین قرار تفصیلات دادن نمی شود ولی ظاهراً هدف یافتن راه حل در بنبست نقلیاتی است که بعد حمله های سطح درون اوکراینی به وجود آمده است. حمله پهپادها با قلمرو روسیه سبب آن شد که در چندین فرودگاه این کشور پرواز هواپیماها باز داشته شدند. همکارم مولا رجب یوسفی موضوع را ادامه می‌دهد.
حمله های اوکراینی ها با پهپاد یا درون ها در 2 روز اخیر به پرواز هواپیماها در روسیه آسیب جدی رسانید. بعضی فرودگاه ها مجبور شدند روز 6 ایل در کار خود محدودیت جاری نمایند. از جمله صدها پرواز در مسکو و سن پترزبورگ بازداشته شدند. وزارت نقلیات روسیه گفت که تا ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو و دلایل های امنیتی حدود 400 پرواز بیکار و به مسافران مشورت داده شد که سفرهای خود را با قطار راه آهن انجام بدهند. نماینده وزارت گفت که از ساعت 6 بیگاه به وقت مسکو در فرودگاه شرمیتو 171 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد. تمام بیش از 2 ساعت 56 پرواز به خارج از این فرودگاه عقب انداخته شد. در فرودگاه پولکووای سن پترزبورگ که دومین شهر کلانترین روسیه به حساب می رود 90 پرواز رفت و برگشت بیکار کرده شد و 37 پرواز دیگر به مدت 2 ساعت به تاخیر گذاشته شد. طبق معلومات آنلاین تبلیغ فرودگاه دوشنبه روز 7 ایول باید 2 پرواز از سن پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان انجام می شد ولی هر دو این پروازها صبح دوشنبه به تاخیر افتادند. در اظهارات وزارت نقلات روسیه گفته می شود حرکت قطار در بین سن پترزبورگ و مسکو بیشتر و فروش بلیت برای قطارهای معمولی و هم با سرعت پیشنهاد می شود. وزارت نقلات گفت که پروازها اینچنین در فرودگاه ایوانوو، کالوگا، کیروف، پیسکوف و تنبوف بازداشته شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که از حمله 6 پهپادی که به پایتخت روسیه رسیدند پیشگیری شد ولی جزئیات دیگری نداد. مقامات محلی درباره زده شدن پهپادها در نزدیکی سن پترزبورگ و کالوگا هم خبر دادند. والی بلگراد ویچسلاو گلادکوف روز 6 ایول گفت که درون های اوکراینی 2 فرد ملکی را در نزد منطقه سرحدی مجروح نمودند. پیش از حمله های پهپاد های اوکراینی ارتش روسیه چندین حمله عظیمترین هوایی را بالای کیف برپا کرد که در نتیجه آن دست کم 2 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترکش ها محله های اهالی نشین را آسیب رسانیدند.
چندین ماه است که در محله های سیرهولی شهر دوشنبه از جمله در گلستان و میکرارایون های 46 تا 64 پایتخت آب آشامیدنی دادن نمی شود. شکایت ساکنان این است که آب در خانه اشان روزانه خیلی کم می آید و یا تماما نیست و باشندگان طبقه های بالای بناهای بسیارشان مجبورند برای آب کشانی به خانه های طبقه های زمینی مراجعه کنند. مقامات اداره آب تامین کنی کوشش می کنند مشکل را جدی نشان ندهند، کمبود آب را در سطح ناچیز می گویند، ولی واقعیت این است که هزارها ساکنان که میانشان کودکان و پیرانسالان و بیماران کم نیستند باید از بی‌آبی اذیت شوند. برات یوسفی از یک محله بی‌آبی دوشنبه گزارش می‌دهد.
با آغاز فصل گرما ساکنان چند از محله های دوشنبه از کم‌آبی و بی‌آبی در خانه های بلند آشیانه شکایت دارند. برخی میگویند در منزل های از طبقه دویم بالا حتی در روز ساعت ها بی‌آب میمانند.
ایمی اومدگی ما که همین دوم همی خیلی هر تویستون مودا وابشه آب نیست. ما سال پیش در چهارم اتاج بودم مطور داشتم خیلی ها زیادستای به آبی را یکم فروم آگی خیلی شکرانه دو یکم دو هست میکی سیم و چهارم وابشه سیم و تویستون آب نیست. ما سال 98 در همین دوم زندگی میکنم همین پرابلم همی آب ایجا هست دویی
چند سوال تماما همی روزونه نیست. یکم مکان میوه یکی دیگه میسته.
بچه خیل میکنی؟
خیلی تو خیل میکنی بو خیلی بو چی میکنی؟
جو میوره نکنی؟
تو یک دیشه خیلی بو ایگون هم سویمون ایگون جو میوره.
ساکنان این محله ها با هر راه و واسطه مشکل به آبی رو حل میکنند.
آب نداریم. من و چی لباس شویم و ماشین که ما گرم کنیم و اپشه کار نمیکنه.
چند تا شدی وزید؟
قریب یک ماه شد.
آگوستا. آه. چکل میکنی؟ مثلا یا چکل حال میکنی شما؟
و من همین یک وقت میبین قطع قطع بچه پر میکنیم و همه خیلوهی میکنیم و چکو کنیم دیگه.
بعد میرسیم مثلا آدم کدکدار موشده؟
آه آدم کدکدار همین وقت کدکای قشلاق فرسوندم کنم خربتون به حضور آدم کنیتون بیتون.
میرشکر حلیموف یکی از مسئولان اداره آب تامین کنی ناحیه سینای دوشنبه پس شدن فشار آب در لوله های اساسی را میپذیرد اما تماما قطع شدن آن را رد میکند.
نپور ایسو ایچی پاک میشود که این فاسی گرمون را بینیم که همه ایس خودا باید بیده و کم درک شروک برکت و همون چورم اوشون رو داولی سوری بلان خطی نیست و اوش کم تر میشود. ای خیل بیم که بی اویی خیلی در نایی سینا تنکسی بی اویی نیست.
اما با گفته یکی از مسئولان کارخانه آب و کاریز دوشنبه که نخواست نامش برده شود، یکی از دلایل های کمابی در محله های شهر دوشنبه که از آب های زیرزمینی آب می گیرند این است که سطح خود آب های زیرزمینی پست شده است و پایگاه های آبکشی نو و ایلاوگی باید نصب کنیم. حالا بر اساس شکایت ساکنان مشکل کمابی و بی‌آبی در محله های 32, 33, گلستان, 46, 61, 63, 64 و دو طرف خیابان نعمت قرهبایف از بهار این سال آغاز شده است. مسئولان اداره آب و کاریز دوشنبه این کمابی ها را با زیاد شدن طلبات به آب در تابستان ربط می دهند ولی از روی دست گرفتن اقدام مشخصی برای رفع این مشکل نیز نمی گویند. مشکلی دسترسی به آب در پایتخت تاجیکستان در حال است که این شهر در چند سال اخیر میزبان بزرگترین نشست های جهانی برای حل مشکلات آب در سیاره است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
روز جمعه گذشته در بینای سفارت افغانستان در مسکو، پرچم حکومت طالبان برافراخته شد. همین طریق حکومت جنبش توندگرای اسلامی که در ماه آوگوست سال 2021 افغانستان را تحت تصرف قرار داد برای اولین بار همچون حکومت رسمی این کشور اعتراف کرده. وزارت کارهای خارجه روسیه میگوید مسکو و کابل امکانات خوبی برای رشد روابط دوجانبه دارند و روسیه به افغانستان در تحکیم امنیت، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر دیگر کمک خواهد کرد. در همین حال تاجیکستان که حکومت طالبان را اعتراف نکرده است و گروه افرادگری مستقر در افغانستان را یک تهدید ارزیابی میکند، به این اقدام روسیه چی واکنش نشان خواهد داد؟ موضوع را همکاران علی شیر ظریفی و دیگران پیگیری کردند.
در تاجیکستان اعتراف طالبان از طرف روسیه به حیث حکومت رسمی در افغانستان واکنش های گوناگونی را به بار آورده است.
این پیش از همه مسئله گیاپولیتیکی است، چون که روسیه با امریکا هم چون رقیب خودش مناسبت میکند و به سبب اون که طالبان عاملی از بین رفتن یا که از افغانستان از آسیای مرکزی رفتن امریکایی شدند. از این نقطه نظر و خلاصه آمدن ممکن است که روسیه طرفداری محض از افغانستان رفتن امریکایی ها بود و طالبان را از این سبب دستگیری میکنند.
کارشناس قاسم بیگ محمد میگوید روسیه به این عقیده است که بعدی به رسمیت شناختن طالبان حداقل نقش و جایگاه مهمی را در آسیا پیدا خواهد کرد، اما در سطح بین الملل طرفداری زیاد نخواهد یافت.
به احتمال زیاد پس از این اقدام روسیه برخی از کشورهای آسیای مرکزی نیز اقدام مشابهی را انجام بدهند، اما نکته مهم و کلیدی این است که آیا چنین اقدام باعث تغییر وضعیت در افغانستان خواهد شد و به صورت کلان در سطح بین المللی دیگر کشورها خاصتا قدرت های تاثیرگذار طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ من فکر نمی کنم که در چشم‌انداز نزدیک امریکا، کشورهای غربی و اروپایی چنین اقدامی را انجام بدهند، بلکه با استفاده از کمک های خاصتا مالی که به طالبان انجام می دادند فشارها را بالای این گروه در رابطه به حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر با حضور اقوام مقیم افغانستان و امثال اینها بیشتر خواهند کرد.
قبلا در روسیه طالبان را چون گروه تروریستی می دانستند، ولی ماه دکبر سال 2024 دومای دولتی قانونی را قبول کرد که اجازه داد این گروه را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کنند. دادگاه عالی روسیه هم این کار را کرد و روسیه همین طریق اولین کشوری شد که حکومت زیر رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت می شناسد. در بسیاری از کشورها این گروه همچنان افراطی محسوب می شود و کسی هم آنها را رهبران قانونی افغانستان نمی شمارند. نظر تحلیلگران افغان دیگر است.
باور من هست که روسیه می خواهد جبهه جدیدی را، جبهه جدیدی که میشه اسمش جبهه ضد غرب بگذاریم، در افغانستان می گشاید. در پهلوی ماجراجویی که در اوکراین داشته می خواهد از این جبهه در جنگ اوکراین در برگهای استفاده ابزاری بکنه و همچنان احتمالاً اگر کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای منطقه مثل چین و ایران اگر در این ماجرا به اصطلاح عمل کرده آقای پوتین و روسیه را تعقیب بکنن، یعنی اونا هم به تعقیب به رسمیت بشناسن، احتمالاً این جبهه قوی تر می شود.
مردم افغانستان حالا دیگه دوست و دشمن خودشون ناختن که چی کشورهای دوست مردم افغانستان بود و چی کشورهای حامی تروریستان بود. ما به این باور هستم که روسیه با این اقدام اخیر خود با چالش های زیاد روبرو خواهد شد.
طالبان ماه آگوست سال 2021 دیگر بار قدرت را در کابل به دست گرفتند و برای نقض حقوق بشر، محدود کردن فعالیت زنان و تحصیل دختران از سوی جامعه بین المللی سخت انتقاد می شوند.
و یک خبر، خویشاوندان نسیم صوفی شوی و یکی از کارمندان سابق میلیسه از ناحیه رشتقلعه می گویند پس از استرداد او از روسیه به تاجیکستان در ماه گذشته تا حال در بارش هیچ خط و خبری ندارند. صوفی شوی و سال 2005 در شعبه کاروی داخلی ناحیه رشتقلعه کار میکرد و سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. یک منبع از خوروغ بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی برای آن از روسیه درخواست استرداد نسیم صوفی شوی را کردند که او را در یکی از ویدیوهای پیشین از همایش اعتراضی زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در روسیه دیدند. صحیفه پامیر اینسایت در خارج تاجیکستان نوشته است نسیم صوفی شوی را پلیس در مترو مسکو بازداشت کرده به تاجیکستان استرداد نمود. و بینندگان عزیز، برنامه امروز در همین جا به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی صحیفه و اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه آزادی سهم گذار شوید. خدا نگهدار. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نوی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تعداد قربانیان سیل و آبخیزی در ایالت تکساس آمریکا به 82 نفر رسید است و در میان آنها 28 نفر کودکان و نورسانند. تعدادی از این نورسان در یک اردوگاه مسیحیان بودند که در ساحل رودخانه گوادالوپا قرار دارد. کمش 10 دختر و رهبری گروه آنها از جمله آنهایند که بینشان شدند و جستجوی آنها ادامه دارد. شام 4 ایول باران زیاد سبب سیل و آبخیزی در رودخانه گوادالوپا شد و بنا به گزارش ها سطح آب آن در 45 دقیقه تا 8 متر بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که حکومت مرکزی کمک به ایالت تکساس را ادامه خواهد داد و ممکن است خود او روز پنجشنبه به این ایالت آسیب دیده سفر کند. قرار است فردا 8 ایول صادر جبارف رئیس جمهور قرقیزستان با سفری دولتی به تاجیکستان تشریف بیارد. در این باره امروز در کانال رسمی رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه و رئیس مجلس ملی خبر داده شده است. جزئیات سفر را نگفتند ولی خبرگزاری خاور روز پیشتر نوشت که روزهای 7 و 8 ایول در شهر دوشنبه فرم صاحبکاران تاجیکستان و قرقیزستان برگزار خواهد شد. دو طرف که سالها باز همکاری‌های اقتصادی درست نداشتند امکانات تجارت و داد و گرفت بین همدیگر را بررسی می‌کنند. تاجیکستان و قرقیزستان که 10 سالها نمی توانستند سرحدی بین دو کشور را تعیین و علامت گذاری کنند و در ظرف 4 سال گذشته دو بار با هم سخت جنگیدند. ماه مارس امسال سازشنامه مرزی را امضا کردند. بعد این گذرگاه های بسته مرزی برای مردم دو طرف که سالها بین هم تجارت و معامله داشتند باز شد. وزارت امور خارجه روسیه گفته است که از اول امسال تا کنون بیشتر از 26,000 پتنت و اجازه نامه کاری خارجیان و یا همان مهاجران کاری را برای آگاه نکردن از جای کارشان بی اعتبار حساب کرده است. خبرگزاری دولتی تاس روز 3 ایول از قبل این وزارت خبر داده است که تعداد پتنت های بی اعتبار شده در سال روان در مقایسه با سال گذشته 7 برابر زیادتر است. بر اساس مقررات در روسیه مهاجرانی که بر اساس پتن کار میکنند باید در مدت 2 ماه به شعبه کارای داخلی در محل خود خبر بدهند که در کجا کار میکنند. در روسیه صدها هزار مهاجر تاجیک بر اساس پتن کار میکنند و ظاهرا تعداد سنتهای بی اعتبار شده آنها نیز کم نیست. در این کشور در یک سال اخیر ده ها قانون و سنتهای نو برای محدود کردن فعالیت مهاجران قبول کردند، چون به قبل تعداد از سیاستمداران روس مهاجران دیگر برای این کشور یک دردی سر شدند. حامیان حقوق میگویند پیوسته مطرح کردن مشکلات مهاجران در مطبوعات و دایره های دولتی در روسیه یک تلاش برای به سمت دیگر کشیدن افکار عمومی جامعه از مشکلات فراوان داخلی و جنگ ویرانگری روسیه در اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه خبر داده است که شام 6 ایول قریب 400 پرواز از فرودگاه شرمیتو مسکو، پولووی سنگ پیتربورگ و چکالوف نیژگورد بیکار یا به تأخیر افتادند. به اطلاع منبع سبب پیش آمدن این وضع حمله پهپادها از اوکراین است. وزارت نقلیات روسیه ادعا کرد است که وضعیت زیر نظارت بوده، شرکت های هواپیمایی توان رسیدگی به مشکلات را دارند و سپارش رسانه های روسیه شهروندان مجبور شدند برای سفر از سن پیتربورگ به مسکو از قطاره استفاده برند. بلیت قطاره در این مسیر کمیافت شده است. کارشناسان در صحبت با نشریه کمرسانت گفتند چنین حالت یعنی بیکاری یا به تاخیر افتادن پرواز می تواند برای شرکت های هواپیمایی قریب 20 میلیارد روبل ضرر رساند. وزارت دفاع روسیه خبر داده است که روز یکشنبه 48 پهباد یا درون اوکراین را نابود کردند. در همین حال تابلوی فرودگاه دوشنبه هم صبح 7 ایول نشان می‌دهد که دست کم 3 پرواز از شهرهای مسکو و سن پیتربورگ به پایتخت تاجیکستان به تأخیر افتادند. ایلان ماسک میلیاردر و متحد پیشین پرزیدنت دونالد ترامپ از تأسیس حزب نو در آمریکا خبر داد. ماسک شام 5 ایول در شبکه ایکس توییتر نوشت: امروز حزب آمریکا تشکیل شد تا آزادی شما را به شما بازگردانیم. اما میلیاردر درباره تشکیل حزب نو و ثبت رسمی آن چیزی نگفته است. ماسک ثروتمندترین شخص جهان 4 ایول در روز استقلال آمریکا در شبکه ایکس نوشت: روز استقلال زمان مناسب است تا پرسیده شود آیا خواهان استقلال از نظام دو حزبی به گفته برخی ها یک حزبی هستید یا نه؟ به گفته ایلان ماسک در این نظر سنجی 1.2 میلیون نفر شرکت کرده، بیشتر آنها به تأسیس حزب نو در آمریکا پاسخ مثبت دادند.
خرج میساخت که من میخوانی خیلی ارزان کرد دست هست کنون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی اوزودی
هوا بی نبودن جمعه چون با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org
ارتش اسرائیل اعلان کرد که 6 ایول به چند مکان وابسته به حوثی‌ها از جمله 3 بندر و 1 نیروگاه برقی در یمن ضربه زده است. گفته می‌شود این اولین حمله اسرائیل به یمن در یک ماه اخیر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. به گزارش ارتش اسرائیل حمله به مکان‌های زیر نظر حوثی‌ها در پاسخ به حمله‌های به تکرار این گروه به اسرائیل انجام شده است. بندر هدیده یکی از مکان‌هایی بوده است که اسرائیل به آن حمله کرده است. هدیده پس از بندر عدن دومین بندر کلان یمن در بحر سرخ است و حدود 80% مواد خوراکواری این کشور از این طریق وارد می شود. تلویزیون المسیره زیر نظارت حوثی ها حمله های هوایی اسرائیل به چند منطقه یمن را تصدیق کرد، اما درباره خسارات یا تلفات احتمالی جزئیات نداد. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان شهر هدیده گزارش داد که در پی حمله های اسرائیل نیروگاه اصلی شهر از کار مانده است. ارتش اسرائیل در بیانیه خود همچنین اعلان کرد که شام یکشنبه کشتی را هدف قرار داد که حوثی ها ماه نوامبر سال 2023 را بوده بودند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر تهدید کرده است که سرنوشت یمن مانند سرنوشت تهران خواهد بود. کاتس شام 6 ایول با اعلان عملیات پرچم سیاه در شبکه ایکس یا توییتر نوشت هر کسی که کوشش میکند به اسرائیل ضرر رساند عصب خواهد دید. ساعت پس از این حمله ارتش اسرائیل اعلان کرد که 2 موشک شلیک شده از یمن را شناسایی کرده است و در حال سرنگون کردن آنهاست. حوثی ها گروه زیر حمایه ایران از ماه نوامبر سال 2023 و پس از آغاز جنگ غزه با دعوای حمایت از فلسطینی ها به کشتی های تجارتی در بحر سرخ حمله می کنند. حوثی ها می گویند که هدفشان کشتی های اسرائیلی است. حوثی ها دوام این 2 سال اخیر به سوی اسرائیل 10 موشک و پهپاد پرتاب کردند که به گفته مقامات اسرائیل اکثرشان رهگیری شدند یا به مکان های بی خطر رفتیدند. ماه می امسال موشکی که از یمن پرتاب شده بود به نزدیکی فرودگاه بین المللی بن گوریون در اطراف تل اویو رفتید، چند نفر را زخمی کرد. در پاسخ به این حمله ارتش اسرائیل به بندر هدیده در یمن حمله کرده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم که به عشق و هوس بذاری جانم.
فرهاد نعمتوف یک پناهجوی تاجیک که اخیراً از شویتسیا اخراج شده بود با اتهام عضویت در سازمان ممنوع حزب التحریر به 8 سال زندان محکوم شده است. حکم دادگاه ناهی بابوجان غفوری ولایت سوخت آخر ماه می برآمد است. نظری محکوم شده دسترس نیست، اما نزدیکانش میگویند فرهاد نعمتوف هرگز عضو هیچ کدام حزب و گروه نبوده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ما از این حکم راضی نیستیم، ولی از بالای آن به زینه بازنگری حکم شکایت هم نکردیم تا مشکلات بیشتر پیش نآوریم، گفت یکی از پیوندان فرهاد نعمتوف که با دلیل امنیت نخواست نامش گفته شود. فرهاد نعمتوف ماه دکبر سال 2024 با سه دختر خردسالش از شویتس به تاجیکستان اخراج شد و قبلا با زن و فرزندانش در اوکراین میزیست و بعد از آغاز جنگ روسیه به شهر یوتبرگ شویتس رفت. در اینجا چند دفعه با گرفتن حق پناهندگی سیاسی مراجعه کرد، اما پاسخ رد گرفت. اخراج این خانواده از شویتسیا انتقاد حامیان حقوق را به میان آورد. اخیرا وکیل دفاع فرهاد نعمتوف در شویتسیا از بالای قرار اخراج او به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برده است. فرهاد نعمتوف از ماه فوریه در بازداشتگاه موقتی شهر خوجند بود و بعد اجرایی شدن حکم دادگاه به محبس معروف به یکم سویتسکی دوشنبه انتقال داده شده است. نزدیکانش میگن هفته گذشته نعمتوف با نزدیکانش در محبس واخورد. پیوندان این پناهجوی تاجیک از مقامات خواستند که نعمتوف به محبس خوجند گذرانده شود. از شرایط نگهداریش در محبس شکایت نداشت، تنها درباره سه دختر خردسالش میپرسید. فرهاد خواهش کرد که او را به محبس خوجند فرستند تا دیداربینی با نزدیکانش آسانتر شود، گفت یکی از پیوندان نعمتوف. فرهاد نعمتوف زاده دهی خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفوروف در سال 2019 همراه زن و فرزندانش از تاجیکستان بیرون شده است. این باری اول نیست که پناهجویان تاجیک بعد اخراج از اروپا در تاجیکستان به سالهای طولانی زندان محکوم میشوند. چنانچه فرخ اکراموف ماه اپریل سال 2024 از لهستان اخراج شده در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم گشت. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افستریا به تاجیکستان استرداد شد و 20 سال زندان شد. بلال قربان‌علیف پناهجوی دیگری تاجیک هم اولی سال 2024 بعد اخراج از آلمان به تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم شد و یکی از شرکت‌داران تظاهرات مخالفان در برلین هنگام سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به آلمان بود. مقامات آلمان در ماه ینور سال 2023 عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. با گزارش دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده است.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
مهاجران بی پشت و پناه، چرا تاجیکستان توان محافظت شهروندان خود را ندارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. سالهای آخر مهاجران تاجیک در روسیه زیر فشار بی‌سابقه فعالیت میکنند. حمله به محل بود و باش مهاجران، بازداشت‌های گروهی و اخراج، صحبت‌های مهاجر ستیزانه سیاستمداران و منصبداران در رسانه‌های روسیه بخشی از زندگی جامعه این کشور شده است. با گفته مهاجران تاجیک، در چنین وضعیت آنها نمیتوانند به کشور خود امید بندند. اقتصادان ها میگویند پول مهاجران توانایی مالی بیشتری خانواده های تاجیکستان را تأمین بر رشد تجارت و نظام بانکی در کشور مساعدت میکند و مردم را از فقر شدید نجات میدهد. در عین حال پول مهاجران در سالهای گوناگون به بیش از 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسیده است. با این حال منتقدان حکومت میگویند با وجود تمام فایده حکومت، پارلمان و نهادهای دیگر دولتی تاجیکستان نمیتوانند به طور ضروری از مهاجران خود دفاع کنند. فعال سیاسی فرهاد آدینایف که سالهای دراز در روسیه مهاجر بوده است میگوید کاری دولت به ویژه سفارت تاجیکستان در روسیه موثر نیست.
مهاجران تاجیک در روسیه از همه کشوری آسیب پذیرند، مخصوصا مهاجران در عموم و مهاجران تاجیکستان مخصوصا، چون در مسائل حقوقی کوچک شهروندان رو وقتی که سفارت پیگیری نمیکند، از ما پشتیبانی نمیکند، دیگر در مسائل کلان گپ زدن این امکان ندارد. چرا مسائل کلانی که بولای مهاجران در عموم میشود سراسری در همه ریگیون های روسیه، این فرمایشی است و فرمایش از سطح بالای حکومت روسیه است، یعنی در یک سطح بالایی گرفته میشود و سفارت تاجیک